شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آن شب، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران مهین نصری، احمد گنجی، محمد رضا علی، مهدی عبادتی، میسا مولوی، حمید یزدانی، مجتبی طباطبایی، فریبا طاهری، محمد مجدزاده، محمد رضا قلمرو. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی اکبر طاهری. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم.
الو.
بله.
الو بهداد.
بفرمایید.
بهداد منم، شایان.
چطوری پسر؟ از کجا زنگ میزنی تو؟
خب معلومه، از تو زندان.
حالت خوبه؟
این سوال آخه؟
چیه، چرا انقدر عصبانی؟
یعنی تو نمیدونی چرا؟
ببین شایان، چیزه، ببین، من بد جوری گرفتار مادرم شدم. ببین این گرفتاری رچه ها، قول میدم زود بیام ملاقاتی.
اینم مثل قولای قبلته.
نه جون شایان، میام میبینمت. حالا چیز کن تو.
ها چیکار کنم؟
ببین یکم صبر داشته باش.
صبر چیه مرد حسابی؟ خسته شدم از بس نشستم اینجا روزا رو شمردم، دارم میپوسم تو این زندون لعنتی.
شایان جان مطمئن باش همه چی درست میشه، تو فقط اول همه یکم به خودت مسلط باش.
نمیتونم دیگه، دارم قاطی میکنم.
خیلی خوب. ببین من حالا من با تو بعدم با هم مفصل حرف میزنیم.
من همین الان میخوام با حرف بزنم بهداد.
داداش اینطوری که نمیشه، من میام زندان تا هر چی دوست داشتی بهم بگی. خوبه؟
هر چی دوست داشتم کدومه؟ ببین
شایان، من پشت خطی دارم، بعدم میبینمت. خب
یه دقیقه صبر کن بهداد.
به خودت باش پسر، فعلا خدافظ. خدافظ
بهداد.
رضوانی.
سلام جناب سروان.
سلام، با من بیا ملاقاتی داریم.
چی شده جناب سروان؟ چرا شما اومدین دنبالم؟
الان میفهمی، بیا.
سروان ناصری؟ خب بگین کی میخواد منو ملاقات کنه؟
سرگرد پازوکی.
ایشون برای چی؟
گفتم الان میفهمی، برو تو.
چشم جناب سرگرد، موردی پیش اومده؟
تو میخوای ما رو بازی بدی؟
بازی برای چی؟
تو 2-3 ماه پیش اومدی اداره پلیس و اون قصه رو سرهم کردی که چی آیدت میشد؟
من نمیدونم از چی حرف میزنی.
اتفاقا خیلی هم خوب میدونی. حالا اون داستان ساختگی تو بذار کنار و واقعیت رو برامون بگو.
واقعیت چی رو قربان؟
واقعیت تصادف اون شب رو.
جناب سرگرد من که چند بار اتفاق اون شب رو براتون تعریف کردم، چی دیگه باید بگم؟
ببینم تو دلت میخواد جرم خودتو سنگین تر کنی. آره
البته تو همین الانم هم به جرمش اضافه شده.
کدوم جرم؟ شما از چی حرف میزنی؟
یعنی تو نمیدونی؟
نه به خدا.
بگو دلیل تصادفت با سرگرد متقی که یکی از خبره‌ترین مامورهای ستاد مبارزه با مواد مخدره چی بوده؟ همین.
من که گفتم علت تصادفو، حواسم یه لحظه پرت شد، خوابم گرفته بود.
لابد میخوای بگی که نمیدونستی سرگرد متقی کیه و کجا کار میکنه.
من از کجا باید میدونستم؟ من از خود شما شنیدم اون کسی که بهش زدم مامور پلیس بوده.
شایان
این مقاومت کردنت برای گفتن حقیقت فقط و فقط وضعتو بدتر میکنه.
مگه قرار چی بشه؟ من که دارم محکومیتمو طی میکنم.
ببین اینطور پیش بره با اون چیزی که ما برای اثبات جرمت داریم، حکمت خیلی سنگین تر از این چیزی که هست میشه.
آخه چرا؟
برای اینکه ما یه سند محکم در مقابل دروغایی که گفتی داریم.
چه سندی جناب سرگرد؟
مدرکی که ثابت میکنه تصادف شما با سرگرد متقی عامدانه بوده.
چی؟ عامدانه؟
بله. شما ماشین رو پارک کرده بودی آقای شایان، یعنی در واقع در حال توقف بودی که با دیدن سرگود متقی حرکت میکنی و با سرعت بهش میزنی.
نه نه، این واقعیت نداره.
میخوای فیلمشو ببینی؟
فیلم؟ چه فیلمی؟
یه نفر به طور اتفاقی از کل حادثه فیلم گرفته و اونو به دست ما رسونده. الان برای ما کاملا روشنه که این تصادف تحریزی شده بوده.
باز هم میخوای انکار کنی؟
من نمیدونم چی باید بگم.
حقیقت رو به ما بگو.
اگه حقیقت رو بگم این کمکی به وضعیتم میکنه؟
ممکنه، و البته بستگی به اطلاعاتی داره که میخوای در اختیارمون بذاری.
خیلی خوب، پس بکنم باید از اول شروع کنم.
دقیقا همینطوره.
الو. باشه باشه باشه، الان درو میزنم. سلام.
سلام
بابا، چه عجب، شما بالاخره پا به کلبه این حقیر گذاشتی.
چطوری؟
ای بدک نیستم. بیا بریم رو تراس بشینیم. بیا.
نه زیاد نمیمونم.
چرا؟
بعد برگردم خونه خودم واسه پرواز امشب آماده کنم.
اه پس امشب میپری اون بعد.
آره. خیلی کار از کادن جان.
خوبه، کاش ما هم مثل شما این روزا پر مشغله بودیم.
بداد
آه.
من الان اومدم تا در مورد همین چیزا با حرف بزنم.
آقا فرخ برنامه جدیدی ریخته؟
نه.
پس میخواد من همون کار سابقو انجام بدم. آره؟
نه.
ده یعنی چی نه؟
فرخ دیگه نمیخواد کار کنی.
برای چی؟
برای اینکه حسابی از دست عصبانی.
چرا؟ مگه من چیکار کردم؟
مرد حسابی، توی این مدت دوستا کار برد سپرده، تو به همش گند زدی. وقت میگی من چیکار کردم؟
نیما نیما، تو که شاهد بودی من همه چی رو طبق دستور خود فرخ انجام دادم.
نه اگه این کارو میکردی حالا توی دردسر نمیافتادی.
چه دردسری؟
این تو از هیچی خبر نداری.
نه والا، به نظر من اوضاع آرومه. بعدم واسه اون داستان میشه یه راه حل تازه پیدا کرد. آقا جون
راه حل تازه‌ای هم باشه فرخ به تو نمیسپاره.
نیما من 4-5 ساله دارم واسه فرخ کار میکنم، تا الانش هم هر چی گفته اطاعت کردم. تازه اگه هوش و سر زبون من نبودا، کلی از این سودی که به جیب سروزی شده بود وجود نداشت. این منم که با زرنگی دارم یه بخشی از درآمدشو مدیریت میکنم.
من نمیدونم، در هر صورت این تصمیم اونه.
ای بابا، یعنی تو هم نمیخوای به عنوان رفیق طرف منو بگیری؟
تو آبروی منو بردی بهداد، دیگه چه توقعی داری؟
ای بابا چه آبروریزی، اصلا چیزی نشده بابا جون.
بهداد من فقط یه چیز میخوام بهت بگم، اگه به خاطر این سوتیای تو یه جای کار به هم بریزه و چیزی لو بره، فرخ نابودت میکنه. خلاصش این که مواظب باش.
ببینم این الان هشدار یا تهدید؟
هر کدومش باشه انتخابای زیادی پیش رو نمیذاره. از من میشنوی دورور آدمای فرخ هم آفتابی نشو.
یعنی چی؟ خیلی خوب، من باید به خودش حرف بزنم.
نمیتونی، اون دیگه نه تلفنتو جواب میده نه قراری باهات میده.
خوبه بابا، خودتو چی؟
من؟ رو من دیگه حسابی نکن.
به به عالیه، عالیه رفیق، حرف نداری تو. به به به،
خداحافظ
خداحافظ. سلام منو به اون آدمای نامردم برسون. بگی دیگه. الو وحید. سلام. نه بابا جون، نه خوب نیستم، حالا میگم بهت. تلفنی نمیشه. تو الان کجایی ها؟ خیلی خوب، خیلی خوب، من ویلای میرشهرم. همین حالا را بیافتم یکی دو ساعت دیگه میرسم بهت. باشه بابا باشه، فعلا خداحافظ.
آقای بهداد شهابی؟
بله.
سروان ناصری هستم. حکم بازداشت شما بود.
ها؟
دستاتون رو ببریم پشت سرتون.
برای چی جناب سروان؟
همه توضیحات تو اداره پلیس داده میشه.
من نمیفهمم. ببخشید. آخه برای چی؟ من چرا باید بیام اداره پلیس؟
چیزی طول نمیکشه که بفهمی. خیلی خوب.
آخه دستم برای چی جناب سروان؟
بیا سمت ماشین.
قربان ماشین من اونجا پارکه. من نمیتونم همینجوری اینجا ولش کنم برم. حداقل بذارید من ماشینمو ببرم توی پارکینگ. جناب سروان. جناب سروان گوش کنید.
گفتم راه بیفت سمت ماشین.
گوش کنید. ای بابا جناب
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا. من دوست دارم چون شب که ماه را، من می سرایم چون دل که آه را. Oh,
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت، اثر تریزا دریسکول. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 31.
پیش تونی وقتی کمی آرام می شوم حقیقت از من به بیرون فواره می زند. این بار همه جزئیات را می گویم. اینکه متیو را مخفیانه استخدام کردم تا به خانم بالارت هشدار بده، چون فکر میکردم کارت پستال ها را او فرستاده. درباره کورنوال، برخلاف توصیه تونی و عصبانی شدن خانم بالارت، اینکه فکر میکنم یکی توی فروشگاه مراقب من است و مطمئن نیستم دارم دیوانه میشوم یا نه.
خیلی خوب، نظرت چیه؟ مدت مغازه رو ببندیم یه خورده استراحت کنیم، به اون شرکت لعنتی زنگ میزنیم بیاد و دزگیرا رو چک کنه و تو به حرف من گوش بدی. اتفاقی که داره تو اسپانیا میافته وحشتناکه، فقط خدا میدونه آخرش چی میشه. داشتم به رادیو گوش میدادم و فکر میکنم به در مادر آنا تا حالا سکته کردن، اما تو این کار نکردی. الا این مردی که دیوونه کارل این کار کرده، نه تو.
جواب نمیدم. حالا لوک دم در ایستاده، رنگش پریده و مدام این پا و آن پا میکند. به تونی میگوید که خوشحال است برگشته است و متاسف است که نتوانست است با من به مغازه بیاید. زمانی طولانی مکث برقرار میشود. لوک دوباره سکوت را میشکند و خودش را پیش پدرش مقصر میخواند. میگوید که خیلی خسته و افسرده بوده، اما چیزهایی در فیسبوک گذاشته است تا ببیند میتواند نفری را پیدا کند که بیاید آنجا و کمک حال واقعی تری برای من باشد یا نه.
تو که اطلاعات خصوصی منو تو فیسبوک نذاشتی لوک.
جواب منفی بود. پیداست تونی لبخندی زد، دوباره به من و او نگاه کرد و گفت:
خوبه لوک، ممنونم. منم از مامانت میخوام که بره وسایلشو برداره، اما به هر حال تو مرتب آگهی بزن، یادت باشه به هیچ وجه اطلاعات شخصی مامانو به اشتراک نذاری. ضمناً من نمیخوام مادرت دیگه صبح زود بره اونجا، لاغر فعلا، تا زمانی که مطمئن شیم چه اتفاقی داره میفته و وضعیت دوباره امن بشه.
لوک معتقد است که این نمیتواند کار کسی باشد که در قطار بوده. منظور لوک کارت پستال ها بود. او معتقد است تمام مدت آن فرد در اسپانیا بوده، پس لزوماً در قطار نبوده.
خب ممکنه یکی دیگه تو قطار بوده باشه، یه عوضی که تصادفی اونجا بوده. تو رو خدا الهام، از حالا به بعد کاریا که بهت میگم بکن. ممکنه؟ منو نگاه کن الا. باشه؟
لوک می رود تا کمی قهوه درست کند. دقیقاً می دانم که حالا باید انتظار چه چیزی را از تونی داشته باشم. مطمئنم از اینکه بدون مشورت با او یک کارگاه خصوصی استخدام کردم حسابی به هم ریخته. به سختی سعی میکند تا عصبانی به نظر نرسد، اما ناامیدی نشسته بر سیمایش مرا میکشد. فکر میکردم همه چیز را به من گفته ای. این حرف تونی بود که در ذهن من زنگ میانداخت و تکرار میشد.
فکر میکردم همه چی را بهم گفتی؟
متاسفم، واقعا فکر میکردم میتونم تو را درگیر نکنم، خودم یه جوری راست و ریسش کنم. میخواستم در واقع نگران نشی تونی، تو خودت به اندازه کافی مشغله داری لوک، به این ماجرای ترفی گرفتنت
اصلا مهم نیست من چقدر گرفتارم. نمیتونم باور کنم تو از این موضوع چیز رو بهم نگفتی. تو تنهایی رفتی کورنوال، مگه بهت نگفته بودم این فکر خوبی نیست؟
میدونم، حدسم میزدم از دستم عصبانی بشی، شایدم برای همین اصلا بهت نگفتم. سعی میکردم خودم حلش کنم، اما حالا میبینم پنهان کردنش از تو کار احمقانه ای بوده. متاسفم عزیزم، اما واقعا 100% مطمئن بودم ارسال کارت پستال کار خانم بالارده و خب دلم نمیخواست شرایط رو براش بدتر کنم. با رفتن پیش پلیس براش دردسر تازه‌ای درست میشد و تو میخواستی صاف بری سراغ پلیس. بعد چیزهای دیگر را به تونی میگویم، اینکه متیو توی اداره پلیس کورنوال یک رابط دارد و حالا احساس راحتی بی حد و حصر میکنم که دیگر این راز را با خود حمله میکنم، به خصوص اینکه متیو پیشنهاد کرده بعد از ملاقات همسر و دخترش در بیمارستان جای یکدیگر را ببینیم تا اطلاعات جدیدی به من بدهد. حالا دیگر مجبور نیستم به تونی دروغ بگویم. تونی میگوید میخواهد او را هر چه زودتر ببیند تا در جریان جزئیات قرار بگیرد. منظور چیه؟
فکر میکنم ارتباط با یکی خارج از نیروی پلیس در حال حاضر کار درستی باشه عزیزم.
باشه، اما شاید وقتی دیدیش نظرت عوض بشه. اون مرد خوبیه، قبلا پلیس بوده و خیلی با تجربه است. اون بود اصرار کرد من حتما کارت پستال رو به پلیس نشون بدم. تونی میخواهد جواب بدهد که مجری خبر اعلام میکند میخواهند به صحنه جرم در اسپانیا بروند تا اطلاعات جدیدی از گزارشگرشان بگیرند. هر دو به سمت صفحه تلویزیون برمیگردیم تا گزارشگر را که هنوز پشت نوار زرد پلیس ایستاده ببینیم. دستش را روی گوشش گذاشته، انگار سعی دارد صدای استودیو را بشنود و بعد تصویر به یک صحنه شوک آور کات می‌خورد. یک صحنه تمام قاب، یک عکس بی‌کیفیت، انگار از دور گرفته شده اما کاملا واضح. یک مرد بلند قد همراه زنی بلوند پشت پنجره طبقه دوم. مرد تفنگی را روی سر زن گذاشته است.
سی و شش. پدر.
هنری بالارد در دامن آن دسته از پدر و مادرهای بزرگ شده که معتقد بودند بچه باید در سختی بزرگ شود. پدرش عقیده داشت بهترین روش برای شنا یاد دادن به بچه این است که او را توی آب عمیق پرت کنی. اعتقاد راسخ به انعطاف پذیری ذاتی بچه ها بود که باعث شد هنری رسما از 4 سالگی روی تریلر عطلهای کاه تراکتور پدرش جست و خیز کند و وقتی فقط 12 سال داشت خودش به تنهایی پشت فرمان آن بنشیند و آن را هدایت کند. حالا که به تصاویر کودکیش نگاه می کند متوجه می شود که خیلی خوش شانس بوده که اسمش را در لیست کودکان نیازمند محافظت ننوشتند. او به سرعت همه مرزها را در نوردید و حالا او و دو خواهرش نه تنها آسیبی ندیدند بلکه پیشرفت هم کردند. غیر از یک پای شکسته در سن 8 سالگی در اثر لگد یک گاو که شیرش را روی زمین ریخته بود، بلای دیگری بر سر هنری نیامد. به این ترتیب هنری با چنین طرز تفکر و تربیتی به عالم پدرانگی قدم گذاشت. دو دخترشان در طول تابستان هر روز صبح از خانه بیرون می زدند و فقط برای تجدید قوا به خانه برمی گشتند و وقتی باربارا درباره کرم‌های ضد آفتاب‌های فاکتور و همینطور چیزهایی که اینجا و آنجا درباره خطرات سرطان پوست برای آدم‌های در معرض آفتاب شنیده بود هشدار می داد، هنری هر بار می گفت چیزی نخواهد شد و خیالش راحت باشد. و هر بار هم باربارا درباره این دست اظهار فضل هنری میگفت مزرعه جای خطرناکی است، تو فیلم‌های مستند زیاد می‌بینی باربارا، و این پاسخش بود. آنا 5 ساله شد و زاتوریه کرد. اولش با سرفه‌های معمولی شروع شد که باربارا میگفت دلیلش بازی روی کاه‌های توی انبار کنار خانه هست. اما هنری میگفت او زیادی شلوغش کرده. خوب خواهد شد. اما آنا خوب نشد. این وضعیت ظرف 5 روز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان محلی به اوج خود رسید، طوری که به مدت 24 ساعت تمام هیچ کدام از دکترها جرأت نداشتند مستقیما در چشم‌های بالارت‌ها نگاه کنند و اظهار نظر قاطعی درباره وضعیت دخترشان بکنند. آنا که کلی دستگاه با سرصداهای عجیب و غریب به او وصل شده بود به طرز عذاب‌آوری ضعیف به نظر می رسید و زنگ صفحه کوچک کنار تختش یک لحظه هم قطع نمی شد و مدام تأیید می کرد که سطح اشباع اکسیژنش خیلی خیلی پایین است. دکترها استراتژی‌های جدیدی را برای آنها توضیح می‌دادند، از جمله دارویی که گرچه موقتاً ضربان قلبش را بالا می‌برد اما ظاهراً می‌توانست به ریه‌هایش کمک کند. مشاور می‌گفت باید قدم به قدم جلو رفت. اول ریه‌ها را درمان می‌کنیم، بعد سراغ ضربان قلب می‌رویم. هنری حالا روی صندلی راحتیش نشسته و هنگام تماشای اخبار خاطراتش را در بیمارستان و روزهایی که کنار تخت آنا می‌نشست به یاد می‌آورد. به یاد می‌آورد که با دیدن اعداد روی مانیتورها هر لحظه بیشتر احساس گناه می‌کرد. احساس درماندگی و شرمندگی. گاهی به درگاه خداوند دعا می‌کرد اما بعد به یاد می‌آورد واقعاً انسانی با ایمان نیست. جایی را نداشت من پناه ببرد. دیگر اعتقادی به مقاومت و انعطاف‌پذیری بچه‌ها نداشت. دیگر نمی‌توانست بی خیال و آرام باشد. و حالا مدت کوتاهی بعد از اینکه دخترش آنای زیبایش در ماشین کنارش نشسته بود و او باید به ایستگاه راه آهن می‌رساندش تا سوار قطار لندن شود، باز شده بود همان مرد. از تو متنفرم پدر. کتی جلوی در ظاهر می‌شود با یک سینی بزرگ حاوی قوری قرمز همیشگی، یک کوزه شیر و چند لیوان. بعد درست وقتی سینی را روی میز قهوه وسط اتاق می‌گذارد، یکی دوباره کانال را عوض می‌کند و چیزی توی قلب هنری قندیل می‌بندد. تصویر جلوی پنجره یک مرد، احتمالاً کارل، تفنگی را روی سر گروگانش گذاشته است. هنری صدای عجیبی را میشنود که از دهانش خارج میشود. در پی این صدا ناگهان شیون به مراتب بلندتر و دلخراشتری از همسرش میشنود. صدایی شبیه ناله یک حیوان زخمی همراه با کلماتی سری و تقریبا نامفهوم. باربارا از جا بلند میشود، دوباره مینشیند، پیچ و تاب میخورد، گریه میکند و دوباره موقع راه رفتن صحبت میکند. اصرار دارد خودش را به آنجا برساند. آنجا کجاست؟ تلویزیون فقط تصویر گنگی از آن نشان میدهد. مجری میگوید این عکس را که هنوز تایید نشده یک خبرگزاری اروپایی منتشر کرده. هویت این مرد به نام کارل پرسون کاملا تایید شده اما هنوز هیچ مقام رسمی هویت گروگان به نام آنا بالارد را تایید نکرده است.
اونا نباید اینو نشون بدن.
کتی گوشیش را در می آورد و به سمت هال می رود و در همین حال هنری به همسرش نزدیک می شود و دلداریش می دهد.
درست می شه باربارا.
چطور می تونی همچی حرفی بزنی؟ باید بریم هنری، باید بریم اسپانیا. من نمی تونم اینجا بمونم، نمی تونم بمونم.
حالا تیم هم سعی می کند جنی را که گریه می کند آرام کند. هنری با تیم چشم در چشم می شود. مرد جوان هم ظاهراً حسابی شوکه شده است.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
نمایش
نمایش
نمایش